خدمتش به سده 19 هم برسه و حضور فعالی که ایران در عهد قاجار در نمایشگاه های خارجی مثل پاریس، وین و لندن داشته. این مقدمه رو خدمتتون گفتم تا همراه بشیم با مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، آقای دکتر هومن رازدار. آقای رازدار، سلام به شما، وقتتون بخیر. قبول زحمت کردین، تشریف آوردین به استدیوی شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه تابلوی واردات.
من هم خدمت شما و بینندگانتون سلام عرض میکنم و خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سلامت باشین، خوشحالم که شما رو در استدیو رادیو اقتصاد مشاهده میکنم. عنوان بسیار طولانی بود، مدیر عامل عضو هیئت مدیره شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران. به عمد دوباره گفتم هم این بزرگیش رو یه بار دیگه گفته باشم، هم اگر دیگه به اختصار گفتم بر من ببخشایید. و اینکه این عنوان بزرگ حتما مسئولیت بسیار بزرگی رم پوشش میده. 80 عنوان نمایشگاه تخصصی در محل نمایشگاه بین المللی تهران در شمال تهران برگزار میشه. از همینجا میتونیم صحبتمون رو آغاز بکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم محضرتون که این 80 عنوان نمایشگاه، بالاخره منم برای اینکه از این طولانی بودن عنوان دفاع کنم، بخشی از مسئولیت و مأموریتی است که شرکت سهامی به عهده داره.
قطعاً همینطوره.
شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی در قانون وظایفی بر عهده‌اش گذاشته شده، از جمله تولیت نمایشگاه‌هایی که در سایت نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار میشه. نمایشگاه بین‌المللی تهران رو خوبه که یه توضیح مختصری خدمت شما عرض کنم راجع به اهمیتش. بله. که این نمایشگاه چیزی حدود 60 سال عمر داره و از قدیمی ترین سایت های معتبر و استاندارد جهانه و همین در واقع سال جاری گواهی نامه ای رو از کمیسیون ملی یونسکو دریافت کرده. بله. تحت عنوان گواهی نامه ثبت در خاطرات جمعی.
به خاطر خدمت و کسوتی که داره اشاره داشتیم بیش از 6 دهه است.
بله، این نمایشگاه خب نمایشگاه قدیمی است در دنیا، نمایشگاه شناخته شده است، نمایشگاه استانداردی است. در زمانه فعلی از معدود سایت هایی در دنیا است که 14 هکتار فضای سبز بالاخره در درون خودش جا داده و حالا نکاتی که بر اهمیتش در واقع اضافه میکنه. این بخشی از مأموریت ماست. بله. ما مسئولیت نظارت بر نمایشگاه ها و تقویم نمایشگاهی کشور داریم در سایر استان ها که حدود بیش از 30 سایت نمایشگاهی در کشور داریم و مسئولیت برگزاری همه نمایشگاه های تخصصی جمهوری اسلامی در خارج از کشور.
همه اینها بر عهده نمایشگاه بین المللی تهران است، چه استان ها چه خارج از کشور.
بله، پس بنابراین شد تهران. بله. ایران، جهان و البته در کنار این متولی برگزاری رویداد 5 سالانه اکسپو هم. بله. در واقع مطابق قانون به عهده شرکت سهامی برگزار شده که حالا من فقط کلیاتش رو گفتم برای اینکه شما خیالتون راحت باشه که این عنوان طولانی یه درون محتوایی هم داره. حالا بله. در جزئیات در خدمت شما هست.
درسته، توی این 8 ماهی که پشت سر گذاشتیم، 8 ماه و 23 روزی که از سال 1401 رو سپری کردیم، یه اشاره‌ای داشته باشین که نمایشگاهی که در خارج از کشور برگزار شده از سوی شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران.
تا امروزی که من خدمت شما هستم ما 9 نمایشگاه رو به صورت پاویون در نمایشگاه های تخصصی خارج از کشور برگزار کردیم در کشورهای مختلف و در گروه کالایی های مختلف. ما در نمایشگاه تخصصی مثلا ساختمان که شرکت میکنیم، بله، اصطلاحی در صنعت نمایشگاهی رایج هست تحت عنوان پاویون که ما، بله، متولی پاویون جمهوری اسلامی در اون نمایشگاه تخصصی هستیم. تا اکنون 9 نمایشگاه رو برگزار کردیم در خارج از کشور که آخریش نمایشگاه صنایع غذایی در کشور غنا بوده و چون همکاران شما به ما گفتن که اخبار خوبه در هر حوزه‌ای ممکنه که مطلوب برنامه‌تون باشه. ما
مثلا یه بخشی داریم به نام بخش خبر خوب که اتفاقا خبر خوبی که با مسئولینی که به صورت حضوری تشریف میارن به استدیو برنامه تابلو واردات ازشون می‌خوایم که مشارکت داشته باشن و یه خبر خوب رو از زبان این بزرگواران بشنویم. اگر آماده هستین که خبر خوبی که مرتبط هست در این حوزه رو همین الان از زبان شما بشنویم.
عرض می‌کنم که ما در نمایشگاه خدمات پکن که در چین برگزار می‌شد، در مهر ماه سال جاری این نمایشگاه برگزار شد و دیروز اعلام کردند که پاویون جمهوری اسلامی ایران به عنوان پاویون برتر و برگزیده این نمایشگاه در چین احسن. انتخاب شده. خب داریم راجع به نمایشگاه بزرگی حرف میزنیم، تقریبا با حضور همه کشورهایی که دوست دارن در حوزه اقتصاد و رونمایی از محصولاتشون در چین مشارکت داشته باشن. ما هم از جانب جمهوری اسلامی در این نمایشگاه شرکت کردیم که این خبر رو من از باب خبر خوب خدمت شما عرض کردم.
بسیار عالی، اتفاق بسیار خوب و مبارکی هست. آقای دکتر رازر، بریم به سراغ نقش نمایشگاه. خب دیگه مشخصه که این شناسوندن تولیدات، محصولات و کالاهای ایرانی حداقل وظیفه و رسالتی میشه که نمایشگاه ها بر عهده دارن. علاوه بر این چه اتفاقات دیگه رخ داده که باعث شده یک مأموریتی داشته باشیم برای شرکت سهامی نمایشگاه ها، برای شرکت مداوم و متناوب در چنین نمایشگاه هایی؟
ببینید، در هر شکل ما برای توسعه صادرات نیاز به سری ابزار داریم. یکی از اون ابزارها برگزاری نمایشگاه و معرفی
محصولات و کالا،
محصول و خدمت در واقع کشور طرف مقابله. تلاش شرکت سهامی اینه که هرچه تخصصی تر این نمایشگاه ها رو برگزار کنه و شرکت کنه، به واسطه اینکه ما در طیف متنوعی از محصولات در دنیا نمایشگاه‌های معتبری داریم و ما سعی می‌کنیم فعالان هر حوزه رو به صورت تخصصی، برگزیدگانشون رو و اونهایی که داوطلب هستن که در فضای بین‌المللی خودشون رو معرفی کنن رو انتخاب کنیم و متصل کنیم در واقع به اون فضای نمایشگاهی که عرض کردم، حالا آمارش رو خدمت شما عرض کردم. نهایتاً قراره که این حضور منجر به جلسات به اصطلاح ما بی تو بی بشه.
بله.
و انشالله در واقع عقد قراردادهایی که بتونه باعث صادرات بشه.
بسیار عالی و ارزاوری بسیار خوبی رو هم به واسطه این نمایشگاه ها شاهد هستیم که تأثیرگذار روی صنعتمون و به تبع اون بر روی اقتصاد هستیم. بخشی از این اهمیت شرکت در نمایشگاه ها یا مهمانانی که در نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران شرکت میکنن همون محصول و تولیدات هست. یه بخش دیگهش میخوام بگم پا رو فراتر گذاشتیم و بحث صادر کردن اون دانش، علم و اون فناوری هست که توسط جوانای ایرانی انجام میشه. یعنی فرد رو انگاری داریم صادر میکنیم، اون علم رو، اون تکنولوژی رو داریم صادر میکنیم که به واسطه نمایشگاه ها رخ میده.
بله، بالاخره بخشی از
یعنی صرف کالا نیست گاهی.
بله، بخشی از این در واقع صادرات رو ما تحت عنوان صادرات خدمات فنی مهندسی
بله.
در واقع داریم در حوزه صنعت و تجارت. البته همیشه هم خدمات فنی مهندسی نیست، ما در حوزه صنایع خلاق در مورد صادرات آثار هنریمون و محصولاتی که تحت عنوان صنایع نرم، صنایع خلاق، صنایع فرهنگی یاد میشه، بالاخره داریم در کشور تلاش خودمون رو میکنیم در حوزه بین‌الملل.
بسیار عالی، اشاره داشتین به بحث فرهنگی. میخوام بگم این بهره‌گیری از نمادهای فرهنگ ایرانی و اسلامی در نمایشگاه‌ها چقدر محقق شده؟ حالا میتونیم توی همین پاویون‌هایی که در سال اخیر سال 1401 شاهدش هستیم و اشاره داشتین که 9 تا نمایشگاه رو حضور داشتین در کشورهای مختلف، چقدر از نمادهای ایرانی اسلامی استفاده شده در حوزه شناسوندن فرهنگمون؟
مهمترین جایی که ما در واقع سعی میکنیم در حوزه مأموریت خودمون
بله.
سعی میکنیم به معرفی این نمادها بپردازیم فضای رویداد جهانی اکسپو هست. آها. که در واقع تجلی اصلی فرهنگ و در واقع نمادهای ایرانی اسلامی هست که در همین اکسپو گذشته هم بود و بله. انشالله در اکسپو آتی در ژاپن در سال 2025
قرار بود، مهر ماه سال گذشته فکر می‌کنم آغاز شد در امارات تا فروردین امسال اواخر ماه مارس برگزار می‌شد در امارات و پاویون ایران هم که حضور فعالی داشت. بسیار عالی در این نمایشگاه حدوداً 6 ماهه‌ای که بود. یه سوال بکنم به عنوان سوال پایانی از محضرتون داشته باشم، به واسطه ویروس کرونا خیلی از این نمایشگاه‌ها برگزار نمی‌شد به صورت مجازی، این اواخر شاهد برپایش بودیم و خیلی از مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیدن در این حوزه. چه اقدامی انجام شده که حالا جبران اون زمان از دست رفته که یک همگیری بود، البته لاجرم بودیم که این اتفاق بیفته، جبران اون ماجرا بشه و حضور پرقدرتی رو داشته باشیم؟ یعنی الان سالها بعد به تقویم برگزاری نمایشگاه‌ها نگاه بکنیم، بین سالهای 99 و 1400 یک وقفه‌ای رو در برگزاری اغلب نمایشگاه، نام نبرم از صنعت ساختمان و نفت و پتروشیمی و و و و شاهد هستیم که این دو سال کمتر برگزار شدن.
بله، ما بعد از پاندمی کرونا تقریبا از آغاز سال 99 در تمام 99 نمایشگاه همون رو از دست دادیم و حداقل نیمه اول 1400 هم نمایشگاه همون رو از دست دادیم. در نیمه دوم 1400 بالاخره روال به روند عادی داشت برمیگشت. الحمدلله در سال 1401 کاملا به روال عادی برگشته برگزاری نمایشگاه. ما فقط در سایت نمایشگاه بین‌المللی تهران در سال جاری 80 عنوان نمایشگاه رو در برگزاری، در تقویم برگزاری قرار دادیم تا بله. الانی که من خدمت شما هستم بیش از نیمیش گذشته و نیمیش هم در نیمه دوم سال انشاءالله انجام میشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از همراهی شما آقای دکتر هومن رازدار. یک بار دیگه این عنوان مفصل و یک خط و نیمی رو بخونم: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، که با ما همراه بودین. قرار بود که سال آخرم باشه، این سالی که مرتبط با پاندمی کرونا بود، اما حیفم اومد این وعده رو شاید ازتون نگیرم، این سوال رو مطرح نکنم. مثل نمایشگاهی که شاهد برپایش هستیم در کشورهای مختلف و قاره‌های مختلف، این بحث شهر هوشمند نمایشگاهی رو فکر می‌کنین محقق شده در کشورمون، یا اینکه فکر می‌کنین چقدر زمان ببره که چنین چیزی رو شاهدش باشیم؟ اینو دیگه قول میدم که سوال پایانی باشه.
حداقل چیزی که میتونم خدمت شما عرض کنم اینه که گام‌های مؤثری در این زمینه برداشته
شده. و فکر می‌کنین تا یک دهه آینده با همین فرمون، با همین سرعت پیش بریم، شاهد شهر هوشمند نمایشگاهی باشی؟
امیدوارم زودتر از این حرفا هم باشی.
امید به خدا. سپاسگزارم از شما. همراه بودیم با جناب آقای دکتر هومن رازدار در برنامه زنده تابلوی واردات که امروز با ما همراهی داشتن. متشکرم از شما شنونده‌های عزیزی که تا این لحظه با ما همراه هستین. برنامه کماکان ادامه خواهد داشت.
اقتصاد ایران را در تابلوی واردات پیگیری کنید. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به ما پیامک بزنید به شماره 30036-37.
درود به شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه تابلوی واردات. یه بار دیگه خدمتتون عرض بکنم که اگر تولید کننده هستید خودتون رو معرفی کنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 و حتما بفرمایید که تولید کننده چه محصولی هستید در چه استانی. شاید خود تولید کننده ها برنامه رو نشنون. اگر شما شنونده عزیز هم تولید کننده ممتاز و برجسته ای رو در شهر و استان خودتون میشناسید حتما معرفیش بکنید. میتونید حتی خود شما گزارشگر افتخاری برنامه باشید. اگر این تولید کننده رو معرفی بکنید حتما باشون تماس گرفته خواهد شد و درباره محصولاتی که تولید میکنن ازشون خواهیم پرسید. وقت خبر خوب است.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانشی قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خوب،
اما خبر خوب رو در این روزهایی که شهرهای بزرگ خاصه پایتخت دچار آلودگی هوا و وارونگی هوا هست، در حوزه انرژی‌های پاک تقدیم حضورتون بکنم. آمادگی چین برای سرمایه‌گذاری فوری در حوزه انرژی‌های پاک. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده دولت، سالانه 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب میشه و چینی‌ها پیشنهاد دادن تا در کوتاه مدت در تولید انرژی‌های پاک در ایران سرمایه‌گذاری بکنن. این خبر خوب رو جناب آقای محمد جعفری، رئیس امور اقتصاد کلان مرکز توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه، در نشست پیامدهای اقتصادی رابطه ایران و چین گفته و گفتن که در حال حاضر برنامه هفتم توسعه در حال تدوینه و امیدواریم که شرایط رو به نحوی رقم بزنیم که برای کشور منافع بیشتری رو به دنبال داشته باشه. و اما بریم و همراه بشیم با بخش کارآفرینی برنامه.
کارگاهی برای بسته‌بندی و سهولت مصرف غذای سلامتی.
غذای سالم دست مردم بدیم. تا الان کارم به لطف خدا خوب بوده و تونستم تو 3 سال متوالی از سازمان غذادارو به عنوان واحد نمونه استانی انتخاب بشم.
اینجا کارگاه خانم بیاته که با کمک بانوان بروجردی انواع سبزیجات و مواد غذایی رو به صورت تازه و بهداشتی بسته‌بندی و عرضه می‌کنه.
از سال 89 فعالیت خودم رو شروع کردم با 3 نفر رو که سرمایه اولیه هم خیلی کم بود، تمام سختی‌هاشو به جون خریدم، میدونستم هم موفق میشن.
و حالا این کارآفرین در طول 10 سال تلاش و پشتکار موفق شده تنوع تولیدات خودش رو از 15 به حدود 79 محصول برسونه.
از جمله رب گوجه فرنگی، رب انار، شیره انگور، عرقیجات، انواع ترشیجات و مرباجات. همه محصولات تولید شده در این واحد تولیدی دارای سیب سلامت از وزارت بهداشت هستند و کیفیت محصولات 100% تایید شده است.
تمایل روزافزون به استفاده از مواد غذایی بسته‌بندی شده و آماده باعث شده محصولات تولیدی این کارگاه علاوه بر توزیع در سطح شهر بروجرد در استان‌های دیگه هم خواهان داشته باشه.
محصولات این شرکت رو داریم الان بارگیری می‌کنیم و به اکثر نقاط کشور می‌فرستیم.
برای مغازه خودمونم تو شهر بروجرد از این محصولات می‌بریم.
همیشه از اینجا خرید می‌کنم چون کیفیت محصولاتش خوبه.
به خاطر که محصولاتشون بهداشتیه و رعایت می‌کنن. سال‌ها خرید می‌کنم ازشون.
محصولات استان‌های دیگه از جمله تهران، کرج، همدان، خوزستان و استان مرکزی ارسال میشه.
تعداد 75 نفر خانم به صورت مستقیم و غیر مستقیم کار بسته‌بندی و فراوری مواد غذایی رو در این کارگاه انجام میدن.
وجودی کارگاه خیلی خوبه که چرخ زندگیمو میچرخه.
دارم یه روزی حلالی میبرم خونه.
کارگاه خانم بیا در صورت حمایت ظرفیت افزایش تولید و اشتغال بیشتر رو هم داره.
برای ادامه کار و راه اندازی خط دوم تولید نیاز به حمایت مسئولین دارن که بتونن واحدمو توسعه بدن، تجهیزات جدید و به روزی اضافه کنن و اشتغال زاییمو افزایش بدن.
صنعت بسته‌بندی علاوه بر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بالاتر، یکی از عوامل پویا و مؤثر در نگهداری و فروش مواد غذایی و محصولات کشاورزیه که باید به طور ویژه حمایت بشه.
بله، تنها راه برای داشتن رضایت از زندگی شخصی و فردی اینه که به کاری بپردازیم که یقیناً بهش ایمان داریم و این یکی از ویژگی‌های مشترک در بین همه کارآفرین‌ها هست. هر بار که بخش کارآفرینی رو می‌شنویم درباره یکی از ویژگی‌های کارآفرین‌ها صحبت می‌کنیم و کارگاه خانم بیاد در بروجرد که در آستانه تأسیس خط دوم تولیدش هستیم هم از این قاعده مستثنا نیست، یعنی اینکه پشتکار داشتن و این مسیر اون مسیر در این 10 سال نداشتن. تمرکز بر یک شغل، یک موضوع خاص، یکی دیگه از ویژگی های کارآفرین ها است. یه خبر خوب دیگه هم خدمتتون عرض بکنم.
تابلوی واردات.
به جز خبر خوب تجارت ایران و چین که گفتم خدمتتون که 30 میلیارد دلاری میشه و این خبر رو جناب آقای مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه بیان کردن که این اتفاق تا پایان سال رخ میده، میخوام یه خبر خوب دیگه براتون بگم و برنامه این هفته تابلوی واردات رو به پایان برسونیم. مرغداران وام 10% میگیرن. معاون برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از مرغداران برای جمع‌آوری مرغ مازاد خبر داد. آقای محمد قربانی با بیان اینکه در ارتباط با مازاد مرغ چند تا برنامه در نظر داریم گفت که عوارض صادراتی رو صفر کردیم که صادرات انجام بشه. همینطور به دنبال حذف رفع تعهد ارزی هستیم که اگه این موضوع هم حل بشه صادرات به اندازه کافی انجام خواهد شد. امیدواریم هرچه سریعتر شاهد این اتفاقات باشیم که که تأثیرش بر صنایع مختلف و اقتصاد کشورمون خواهد بود. متشکرم که تا پایان همراهی داشتید با تابلوی واردات. تا شنبه، خدا حافظ شما.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگ
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.
حالا شما بسیجیان عزیز، شما جوانها، صحنه کارزار جمهوری اسلامی با دشمنان رو تصویر کنید. صحنه این کارزار عظیم کجاست؟ مسئله کجاست؟ مسئله چند نفر ضد انقلاب در داخل کشور نیست. اینجاست که شما میفهمید اصرار دشمن بر برجام دو و برجام سه برای چی بود. برجام دو یعنی چه؟ یعنی ایران بایستی از منطقه به کلی خارج بشه، حضور منطقه خودش راه بود. برجام سه یعنی چه؟ یعنی ایران متعهد بشه که هیچ سلاح راهبردی مهمی تولید نکنه، پهباد نداشته باشه، موشک نداشته باشه. اگر یه وقتی ما حمله کردیم با جسه، با تفنگ انفرادی بیاد با تانک‌های ما مبارزه کنه. معنیش این بود دیگه. اصرار اونها این بود. حالا یه عده‌ای هم از رو غفلت لابد در داخل همین حرف اونا رو تکرار می‌کردن. میدان نبرد اینه. شما توی این میدان دارید مبارزه می‌کنید. حضور بسیج در کشور معناش سینه سپر کردن در مقابل یه چنین توطئه‌های بزرگی است. شما از حرم دفاع کردید در مقابل گروه دستساز آمریکا یعنی داعش ایستادید، مبارزه کردید. شما بودید، شما دلاوران رزم‌آور لبنان را هر جور تونستید کمک کردید. شما به فلسطینی ها هم کمک کردید، بازم میکنید، بازم میکنیم، بازم کمکشون میکنیم. میدان رزم یه چنین میدانیه، میدان چهار تا اختشاشگر در خیابان نیست. البته این معناش نیست که از این اختشاشگر ها صرف نظر کنیم، نه. هر اختشاشگری، هر تروریستی باید مجازات باشه، در این تردیدی نیست. اما میدان فقط این میدان نیست، میدان خیلی وسیع‌تر از این هاست. میدان خیلی عمیق‌تر از این هاست. شما وسط این میدان ایستادید. میخوام بسیجی قدر خودش رو بدانه، قدر بسیج رو بدانید. شما در یه چنین میدانی دارید مبارزه میکنید، خودتون رو محدود ندانید به از این کارهای جزئی که دور بر وجود داره. البته این کارها هم باید علاج بشه. اینجا یکی از مهمترین کارهای بسیج هم هست، مقابله با اغتشاشگر. این اغتشاشگر سرانگشت همون کسانی است که در اون نقشه بزرگ شکست خوردن. اونجا شکست خوردن، جور دیگه میخوان وارد میدان بشن. وقتی این اغتشاش را میدازن، یکی شعار میده، یکی مینویسه، یکی نمیدونم چه میکنه.
رادیو اقتصاد، صدای کسب و کار همه مردم ایران. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد، صدای کسب و کار همه مردم ایران. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
عصر پاییزی دلانگیز رو براتون آرزو میکنم و با رسیدن به ساعت 17 میخواییم گذری داشته باشیم به بازارچه‌ای که هر روز حوالی همین ساعت